متاسفانه این البته ایرم من به شما این نکته هم فکر میکنم باید عرض بکنم که هم شنوندگان عزیزتون و هم خود شما بزرگواران در جریان باشید. اینی که دارن بعضی الان حساسیت به خرج میدن که آقا شما میخواید ساماندهی کنید، این که باید طرف بیاد اینجا دست سر بزنه، این که باید بیاد در چارچوب فعالیت بکنه، این چیز جدیدی نیست. در سال 96 شورای عالی فضای مجازی مصوبه ای داشته که چند تا بند داشته و چند تکلیف ایجاد کرده. در مصوبه سال 96 شورای عالی فضای مجازی گفته شده است یک هر کسی ام داخلی و خارجی که میخواهد در فضای مجازی فعالیت بکنه باید ثبت نام کنه، مجوز بگیره، در چارچوب مقررات فعالیت بکنه، دیتا و اطلاعات کاربران ایرانی نباید از کشور خارج بشه و آخرش هم این که باید یک دفتر و یک نماینده ایرانی الاصل باید در داخل کشور داشته باشه. این چیز معمول و معمول.
بله ولی یک سوال مسئله است، میخوام وقتشون رو نگیرم زیاد. سال 96 شورای عالی فضای مجازی چنین چیزی رو ارائه کردند. 1400 داره میاد مجلس برای بعد. این 4 سال چرا این فاصله افتاد؟ چرا در اواخر این دولت داریم همینجور سریع داره همه اتفاقات میفته؟ یعنی فرصت مکفی نبود برای بررسی این قضیه؟
یک بخشش اینه که در اون قانون که مصوب شده متاسفانه ضمانت اجرا براش دیده نشده. ضمانت اجرا ندیدن آقا. دو اینکه طبیعتاً ما تو این طرح خب طبیعتاً کسانی که باید اجرا میکردن الان باید سوال بشه ازشون.
همین سوال این است، ما سوال میکنیم کسی جوابگو نیست، مجلس باید بپرسد.
مسئولین دولتی و خیلی هایی که به هر دلیلی حالا اینجوریدن خوب نباشه، ولی کسانی که خلاصه منافعشون این نبوده که این قانون اجرا بشه باید تعنیشون چنگ تکلیف بشن و اینا باید باشون برخورد قضایی و حقوقی بشه. و الان از این تر ما اینه دیدیم مسئولی اگر این قانون اجرا نکنه انفصال از خدمت هر کس باشه در هر جای کاری. و در این حال این قصه خوشبختانه یک ضمانت اجرایی براش دیده شد در این طرح ما و انشاءالله از بزرگی که با قضایی که ایجاد شده ده هم در مجلس هم در دولت هم در حوزه قضاییه که قانون باید محترم شناخته بشه و پر قانون اجرا بشه و ما عزم جدی داریم که باید این فضای بلنگار که به تعبیر
رهبر معظم انقلاب انشاءالله که ببینیم. ما همچنان با شما هستیم جناب آقای نصیری تو برنامه. خب خواهش میکنم، ما همچنان با شما هستیم، لطفا روی خط ما بمانید. سرکار خانم دکتر وصالی بزرگوار، جناب آقای نصیری صحبت کردن، جناب سرکار رجبی هم فرمودن. ببینید ابعاد دیده شده، پلیس تعریف خودش رو داره انجام میده، نمایندگان هم ظاهرا داره کار خودشون رو انجام میدن، اما قصه اینجاست مردم تابعن زمانی که یک جاده شفاف ببینن. برای اینکه این سواد رسانی در بین مردم به عنوان یک رویه مرسوم بشه و واقعا باور کنن که صیانت هست و خودشون حافظ قانون باشن چه باید بکنند؟
ببینید اولین گام ما این هستش که بیایم راجع به این که چه حقوقی داریم و این که چه اتفاقاتی داره میفته آگاهی کامل کسب بکنیم. معمولا حدیث از حضرت علی علیه السلام داریم که انسان‌ها دشمن جهل خودشون هستن، یعنی وقتی یک چیزی برای ما ناشناخته است و از ابعاد اون اطلاع نداریم حتما با اون مقابله میکنیم و امکان در واقع دریافت اون رو از خودمون سعی میکنیم دور بکنیم. اول باید بدونیم ما چه حقوقی داریم، از کدام حقوق ما باید صیانت بشه، از کدام‌ها واقعا به نفع ما هستن، کدام‌ها واقعا به ضرر ما هستن. اون وقت قادر به تشخیص خواهیم بود که الان داره کدوم قسمت از این از ما منع میشه، آیا این منع میتونه کمکی به ما بکنه یا داره ما رو دسترسی هامون رو محدودتر میکنه و اصلا امکان مطالبه گری برای ما ایجاد میکنه و اینکه بدانیم چه چیزی رو بتونیم درخواست بکنیم و بخوایم. خب این بخش زیادیش برمیگرده به اینکه ما سوا سواد رسانه‌ای داشته باشیم. یعنی خود سواد رسانه‌ای، همین بخشی که من در ابتدای عرایزم خدمتون عرض کردم، همین بود که ما فقط 13 تا حق نسبت به رسانه‌ها داریم به عنوان یک مخاطب.
فقط ردیف کنید بگید چون جا مونده، بقیه به سرعت بشمارید. فقط
این رو خدمتتون عرض می‌کنم. بعد حالا میشه گفتش که این حق رسانه‌ها در فضای مجازی آیا داره رعایت میشه یا نه.
خود مردم بهترین داور هستن در این. لطفا بفرمایید.
حق دسترسی به اطلاعات و حق انتخاب، حق حفظ و احترام حریم خصوصی یا حق محرمانگی، حق شکایت از رسانه خطاکار و دادخواهی، حق پاسخگویی، حق تصحیح، حق احترام به عقاید دینی و مقدسات، حق حفظ حرمت اشخاص و منع افترا و توهین، حق بهره‌مندی از اطلاعات صحیح و دقیق و منع نشر اکاذیب، حق حفظ عفت و اخلاق عمومی و منع هرزنگاری، حق رعایت حقوق مخاطبان آسیب پذیرتر مانند کودکان، حق بهره‌مندی مساوی از قانون، حق رعایت انصاف و بی‌طرفی در رسانه ها و حق رعایت بهداشت روانی و پرهیز از خشونت. حالا دیگه دوستان ما خودشون میتونن این رو با آنچه که داره در فضای مجازی اتفاق میفته منطبق بکنن، ببینن کدام هاش اصلا قابل دسترسی هست، کدام هاش باید برای تحققش حتما مجلس و ارگانهای دولتی وارد بشن تا بشه.
این کدوم سرزمینه که فرمودین حقها؟
اینها حق مخاطب در مقابل رسانه ها هستش که البته پیش از حتی ظهور شبکه‌های اجتماعی به عنوان یک حق مطرح بوده. ببینید بعضی رسانه ها مثلا
روزنامه ها، خودم واقعا میدونم قصه چه قرار است. ما این حق ها رو به رسمیت شناختیم، یعنی گفته شده، اما اعمال نمی‌شود. این عدم اعمالش برمیگره که من، بزرگان من، معلمای من دیکته بد برای من نوشتن که من بعد عمل میکنم. من واقعیت از این قضیه به معنی شهروند دارم، فقط میگم حق شهروندی رو دارم. ما چه باید بکنیم از لحاظ قانون؟ چه چیزی رو داره جناب زیرم سرنگ رجبی بزرگ باشه؟
جناب سهیلی، من در ادامه صحبت خانم وسالی بیاییم بحث بکنیم که خب این حقها وجود داره، این حقهاییست که تعریف مشترکی داره تو همه جوامع و سرزمین ها. این حقوق تعریف شده است از حوزه رسانه، ولی که اگه این حقها پیاده سازی نمیشه یا برای پیاده سازی این حقها ما چه کار باید بکنیم؟
دقیقاً
اصل موضوع اینه که ما باید قدرت حکمرانی داشته باشیم. یعنی اگه ما میخوایم به عنوان یک دولت، به عنوان یک حاکمیت از مردممون و از نفوسمون در فضای مجازی حمایت کنیم، این یعنی قدرت حکمرانی داشته باشیم. من خیلی ساده اگه میخوام تعریف کنم، یعنی که یک کشور قدرت اعمال قوانین و مقرراتش رو در فضای مجازی داشته باشه. این میشه قدرت حکمرانی. دو تا جزء اصلی داره: یک، قانونگذاریه، این که ما قوانینی داشته باشیم. نکنید حقوقی که خانم وسالی گفتن این حقوق عرفیست، حقوق قانونی نیست. حقوق حق وقتی ایجاد میشه که قانونگذار اون حق رو براش تعیین کرده باشه و مجازاتی بابت نقض کنندگان اون حق گذاشته باشه. اینی که ما در مفهوم و عرف بگیم خب همچه حقی وجود داره، خب فایده ای نداره. ما باید این اول در قانون بیاریم و دو، برای نقضش تنبیه بذاریم و جرم انگاری بکنیم. این پس یه قدرت حکمرانیه. نکته دیگه از این بود باید کاربران در جریان باشن که وقتی از سیانت صحبت میکنیم، سیانت فقط این نیستش که من حق دسترسی به شبکه رو داشته باشم. نکنید من چند تا از مصادیق این سیانت و حقوق رو بگم در حوزه حکمرانی. بحث رقابت بازاره. ما یکی از خلاهامون اینه که پلتفرم ها و سکوها میان انحصار ایجاد میکنن و اجازه نمیدن من کاربر برم به یه سکوی جدید، یک کسب و کار جدید. اجازه رقابت به ورود کسب و کارهای جدید داده نمیشه. همین الان تو ایران ما این مشکل رو داریم. یعنی هر که اول اومده بازار میاد انحصار ایجاد میکنه و نمیذاره بقیه روش کنن. این حق از کاربر گرفته میشه، یعنی حق انتخاب از مردم گرفته میشه. قیمت گذاری یک حقه، یکی بلقه سیانت از حقوق مردم. اینی که من الان تعرفه خدماتی که دریافت میکنم کی تعیین میکنه؟ این شما نگاه کنید الان قیمت گذاری ها، این یه حقوقه، این سیاه حاکمیت باید از حق مردم رو حمایت بکنه. یا بحث استاندارد و کیفیت خدمت. من یه شبکه اجتماعی میخوام عضو شدم، اومده فعالیت میکنه، استانداردها و کیفیت خدماتی که ارائه میده چقدره؟ کی باید تضمین بکنه؟ من اومدم اینجا کسب و کارم رو آوردم روی این سکو، دارم کار میکنم، تبلیغات میکنم، کلی هزینه دارم میکنم، این سکو نمیتونه اون خدماتی رو که گفته بده. کی از حق من کسب و کار که این همه رفتم تبلیغات کردم، سرمایه گذاری کردم، کی میخواد حمایت کنه؟ باز ما اینا تو قوانینمون نداریم. بحث امنیت و ایمنیه. شما تو اخبار به راحتی میشنوید مثلا چند هزار کاربر مثلا یه پلتفرم داده‌هاش رفت، چند میلیون مثلا کاربر فلان مثلا بانک داده‌هاش رفت، هیچ اتفاقی بعدش نمیفته، چون ما امکان از نظر قانونی امکان برخورد نداریم. یعنی ما در قوانینمون امکان وجود نداره. شما میدونید الان در اروپا
چون حکمرانیشو نداریم،
قوانین قانون میخواد. یعنی بحث قانون صیانت این موضوعات توش مهمه. اون دوستانی که میان توی فضای مجازی ابعاد مختلف حکمرانی رو فقط به فیلترینگ محدود میکنن، واقعا دارن جفا میکنن به حق مردم. نکنید اتحادیه اروپا اومده قانون جی دی پی آر رو گذاشته و بحث صیانت از حقوق کاربران و کلان داده ها رو تعریف کرده. سکوهای بزرگی مثل فیسبوک، توییتر، اینستاگرام میرن در دادگاه‌های اتحادیه اروپا و جریمه میشن
دقیقاً
بابت نقض حریم خصوصی کاربران. ما الان حاکمیت ما قانونی نداره که بیاد مردم حمایت بکنه.
اینا فقط زورشون به این میرسه، ببخشید همین قدشون، ارتفاع قدشون همون بس فیلترینگ به نظر میرسه.
خب این
حق دارن مردم ناراحت بشن و فکر کنن که خب الان دیگه فیلتر میخوایم بشیم.
خب در صورتی مردم باید بدیم. در صورتی که طرح صیانت واقعا این نیست، در حمایت از حقوق کاربران موضوع اصلیش حکمرانی و تنظیم مقرراته. من دو تا نمونه دیگه بگم خدمتتون. بحث ایمنی، ایمنی کودکان رو کی میخواد تضمین کنه؟ ایمنی سلامت کاربر رو کی تضمین میکنه و کی حمایت میکنه؟ حمایت از خدمت داخلی در برابر خدمت خارجی چجوریه؟ حتی مثلا تو خود صدا سیما چطور ما مثلا صدا سیما خیلی راحت اسم شبکه پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی رو میگه، ولی وقتی که میخواد یه پیام‌رسان داخلی اسمشو ببره میگه نه این نقض تجاریه. این میشه اون حقوقی که در حوزه صیانت و حکمرانی مطرح.
خیلی جالب بود، نکته بسیار قشنگی است. من داشتم صحبت میکردم یاد این افتادم که وانت کارش بار بردنه، اما میبینیم ما ماشین شخصی هم بار میبرن. ما تو ایران یه عادتایی داریم گهگاه چیزا رو جابجا میکنیم. اینم طنز قصه. بریم تا فرما برمیگردیم.
بازخورد. در بخش بازخورد امروز صحبت‌های خانم زهرا بارانی رو می‌شنویم. ایشون خبرنگار تجارت نیوز هستند که در مورد طرح صیانت از فضای مجازی صحبتی دارند. با هم بشنویم.
طرح صیانت از حقوق کاربران و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی عنوان طرح جدید مجلس است. طرحی که بر اساس آن یا همه پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های مجازی داخلی و خارجی باید بر اساس قوانین داخلی ایران فعالیت کنند یا فیلتر بشوند. در این طرح عجیب مجلس تنها فعالیت در فضای مجازی جرم نیست، استفاده و خرید و فروش وی پی ان هم جرم است و هر دو مجازات دارند، هم زندان و هم جریمه نقد. اینکه اجرای چنین طرحی تلویحاً به معنی مجازات از زندانی کردن 50 میلیون ایرانی کاربر تلگرام است به کنار، اما این طرح بسیاری را بیکار می‌کند، به خصوص زمانی که قرار باشد این محدودیت‌ها دامن کسب و کارهای اینستاگرامی را هم بگیرد. حدود 50 میلیون نفر از ایرانیان در اینستاگرام فعال هستند و بر اساس آمارها اینستاگرام 1 میلیون شغل ایجاد کرده است. این آماری است که علی ربیعی سخنگوی دولت اعلام کرد، یعنی درآمد 1 میلیون نفر از جمعیت شاغل کشور وابسته به این شبکه اجتماعی است. این یعنی اگر اینستاگرام فیلتر شود 1 میلیون نفر از کار بیکار می شود. وزارت کار و مرکز آمار ایران گزارش دادن که در سال 99 با شیوع کرونا 1 میلیون نفر بیکار شدند. این یعنی تأثیر طرح صیانت از کاربران با کرونا یکسان است، با این تفاوت که 1 میلیون فرد بیکار شده بر اثر کرونا می توانند کم کم به بازار کار برگردند، اما با فیلتر شدن پیام رسان ها احتمال احیای مشاغل از دست رفته وجود ندارد. به گفته سخنگوی دولت با این اقدام نرخ بیکاری از حدود 10-14% می رسد. نکته جالب توجه اما این است که دولت سالهاست واردات خودرو را آزاد نمی کند، زیرا معتقد است اگر پای خودروهای خارجی به داخل باز شود، حدود 100 هزار کارگر فعال در بخش خودروسازی بیکار می‌شوند. آیا نمایندگان مجلس به این فکر کردن که در طرح سیادت از فضای مجازی 10 برابر تعداد شاغلان در بخش خودروسازی بیکار می‌شوند؟
خب جناب نصیری بزرگوار، این گزارش رو شنیدید؟ یه بخشش هم خب هر برمیگرده به اون نگرانی که از بیکاریشون ممکنه در این فضا وجود بیاد. چه پاسخی برای اون دارید؟ اما پیش از اون اجازه بدید یه چیزی بپرسم. عنوان کلی و درست این طرح چیست؟
از وجودتون که قراری که جرم این کار بشه برای کار برن، این من قبلا چند نوبت گفتم، واقعش در این ترک هیچ عنوان بحثی در بحث جرم انگاری برای کاربران ایرانی دیده نشده. هیچ عنوان اینجا مسئله برای جرم انگاری برای کسی که بیاد از فیلتر شکنی استفاده بکنه، در هر فضایی بخواد فعالیت بکنه، برای او بخواد جرمی لحاظ بشه، اصلا اینطور نیست. این نیست. جرم انگاری برای کسانی است که در واقع برن به این فضا فعالیتی رو میخوان انجام بدن، فعالیتی و خدمتی رو میخوان ارائه کنن، سکولی رو میخوان فعال بکنن و یک سری خدماتی رو میخوان ارائه کنن. اگر از چارچوب، از اون روابطی که تعریف میشود، اگر اونها از این چارچوب خارج بشوند، یا شرکت هایی که ما متاسفانه در گذشته این رو داشتیم، یک شبکه و یک فضای پلتفرمی در واقع فیلتر شده
مالی.
بعد در داخل بعضی از شرکت های داخلی رفتن برای اینکه قانون رو دور بزنن، خودشون رفتن باز تولید فیلتر شکن کرد.
بله بله پیش اومد. فقط یه سوال دارم با توجه به وقت برنامه رو پایان هست. عنوان کلی این طرح ظاهرا اشتباه فقطه، بس سیانت خیلی بزرگ نمایی شده. عنوان کلیشو میتونید بفرمایید؟ عنوان صحیح بله. این قانون چیه؟ بله بله بفرمایید جناب نصیرایی، صداتون رو داریم، بفرمایید لطفا. جناب نصیرایی صداشون ظاهرا قطع شده است. خیلی خب، من خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم، از اونجا که به نظر میرسه چون عنوان کامل طرح رو تا الان ما نشنیدیم، جناب سرهنگ رجبی میشه عنوان اصلی این طرح رو که در مجلس مطرح شده بفرمایید که مردم خیالشون راحت باشه؟ فقط مسئله سیانت نیست بلکه حمایت هستش. بعد میریم برای بخش بعدی.
نسخه‌ای که آخرین نسخه‌ای که از طرح تو فضای مجازی هم منتشر کردن دوستان مجلس، عنوانش طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پای کاربردی فضای مجازی.
پس اصلش قانون حمایت از کاربران هستش
و عمده تمرکزش هم بحث حمایت از خدمات پایه است. اینکه اون تنظیمگری که گفتیم، این خدمات پایه چه شکلی باید داخل کشور شکل بگیره.
سپاسگزارم. تلفن رو بشنویم بعد هم پیامک رو به صورت پاسخ بدیم.
سلام و وقت بخیر خدمت مخاطبان و عوامل برنامه هشتگ. طرحی در مجلس در حال بررسی هست که سیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی نام داره. تا اونجایی که من مطلع شدم، این طرح قرار نیست که با فیلتر شکن‌ها و با فضای مجازی خارجی مقابله بکنه. اما متأسفانه این طرح برای مردم توضیح داده نشده، ضمن اینکه با وجود اینکه مقام معظم رهبری تاکید داشتن بر تأسیس شبکه ملی اطلاعات، این اتفاق نیفتاده. اینه که چجوری میشه از حقوق مردم در فضای مجازی دیانت کرد؟ تشکر میکنم، موفق باشید.
های اسماعیلی، انقدر جذابیت این موضوع زیاد بوده که ما بسیار پیامک داریم، تلفن‌ها هم البته زیاد بودن که یه نمونه‌شو با هم دیگه شنیدیم. نگران هستن از اینکه حقوق مردم در فضای مجازی چطور می‌خواد صیانت بشه. دوستی برامون پیامک زده که فضای اینترنتی محلی برای تبادل اطلاعات و دانش در جهانه، چرا در کشور ما این فضا قرار فضای پلیسی بشه؟ خانم وسری بزرگوار، میتونیم به این شنونده خوبمون پاسخ بدیم؟
عرضشون پلیسی بود، جلسه نگاه کردن پاسخی بخش پاسخ میدن دیگه.
هم از باب سواد رسانه‌ای که اصلا چرا باید این اتفاق بیافته، هم توضیحات آقای سرنگ رجبی رو میشنویم. بفهم ببینید اصولا اصلا قرار نیست همچین اتفاقی بیفته که فضا بخواد فضای پلیسی بشه، اما بحث این هستش که حالا بحث تعریف اصلا این حقوق در این فضاست که چقدر اینها قراره که کمک به ما بکنه و چقدر قراره که مانع دسترسی بشه. حالا فکر میکنم که باز در این موضوع آقای سرهنگ رجایی بهتر میتونن صحبت بکنن. من اگر اجازه بدی
3 دقیقه فرصت دیگه تا پایل
من رو من یه نکته عرض بکنم. اون چیزی که راجع به حقوق مخاطب صحبت کردیم به عنوان قانون مطبوعات مصوب هست، منتها در مورد مطبوعات رسمی این اتفاق افتاده. همین الان شما اگر که کسی از شما بی اجازه عکس بگیره و در یکی از مطبوعات رسمی منتشر بکنه میتونید از او شکایت بکنید، اما چنین کاری رو در فضای مجازی نمیتونید انجام بدید. خودم بارها شاهدش بودم که خانومی اومده گفته چرا عکس من از تو صفحه من گذاشتید توی صفحه خودتون و حذف کنید و فرد مقابل این کار رو نکرده. خب چه کسی این رو بعد پیگیری بکنه؟ زمانی که چنین قوانینی برای فضای مجازی وجود داشته باشه و نهادی متولی این باشه که این رو در واقع مجازات براش تعیین بکنه، همونطور که جناب سرهنگ رجبی فرمودن، این اون زمان هستش که قادر حمایت بکنه به طور واقعی از حقوق مخاطبان. و برای فهم این موضوع ابتدا باید این حقوق تطبیق داده بشه با آنچه که در فضای مجازی.
خیلی متشکرم از جناب سرهنگ رجبی، بزرگوارم بهره ببریم بفهمیم.
به نظر من اون اطلاق کردن فضای پلیسی به این طرح یک جفا در حق طرح و در حق جامعه است. این خیلی نکته مهمیه، چون من فکر میکنم اکثر دوستانی که طرح رو نقد کردن مطالعه دقیقی روی طرح و ابعاد طرح نداشتن، چون اگه یک نگاه خیلی ساده و سریع به این طرح رو کنید، اولین و برجسته ترین موضوع این طرح ساماندهی حوزه تنظیمگری فضای مجازی داخل کشور. ما الان داخل کشور اون تنظیمگر فضای مجازی نداریم. از نظر قانونی ما هیچ نهادی نمیتونه تنظیمگری بکنه، یعنی روابط بین سازمان‌ها، کسب و کارها و مردم. یه نهاد میخواد.
پس شورای عالی فضای مجازی،
شورای عالی فضای مجازی به واسطه ساختارش میتونه سیاست گذاری بکنه، نمیتونه اجرا بکنه. و دو اینکه مصوبات شورای عالی فضای مجازی ضمانت قانونی متاسفانه نداره، یعنی اگر مصوبه بیاد و اون مصوبه اجرا نشه من پیگیری قانونی براش وجود نداره در بین مسئولین و دستگاه ها. این پس یکی اولین موضوع و برجسته ترین موضوعی که این قانون میخواد سراغش بره بحث تنظیمگری. این خیلی مفهوم بزرگیه.
پس ما این موضوع به اساس جد میپردازیم. حسن یه سوال مونده بپرسید از آقای نصیرایی، اومدن روی خط آخرین سوال برنامه، 40 ثانیه هم بیشتر فرصت نداری برای پاسخ، بفرمایید.
بحث حمایت از توانمندی‌های داخلی و همیشه گفت شرکت‌های دانش بنیان هست، گفتن که تو این طرح چه تسهیلاتی براشون در نظر گرفته شده؟
جناب نصیری بفرمایید.
بله
بله داریم، بفرمایید.
از حضورتون که من عنوان تر رو نمیدونم، صدای من داشتید، عرض میکردم عنوان تر قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پای کاربردی فضای مجازی. این عنوان تر حالا توضیحاتی که کارشناسان محترم برنامه هم داشتن خب خیلی در واقع دقیق بود.
سپاسگزارم از اینکه دقت فرمودید. وقت من روی پایان هست، 10 ثانیه فرصت خداحافظی دارید.
تشکر میکنم از وقتی که دادید و انشاءالله در فرصت‌های جدید بیشتر بتونیم خدمت شما و شنوندگان عزیز باشیم.
سپاسگزار از این که پاسخگوی ما بودید، نایب زیاره ما باشید از طرف شبکه رادیوی گفتگو. خدا نگهدارتون. جناب سرهنگ 10 ثانیه
صفحه خودتون. من شما و همه شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم و امیدوارم با جدیت مجلس انقلابی طرح حمایت اون چیزی رقم بخوره که به درد مردم میخوره و حقوق مردم رو تامین کنه.
منم بسیار سپاسگزارم و امیدوارم که مردم عزیز ما سواد رسانه‌ایشون رو ارتقا بدن تا به حقوق خودشون بهتر واقف باشن و بدونن که در واقع چه چیزهایی رو باید پیگیری بکنن و چه چیزهایی واقعا مستحقش هستن که باید حق مطالبه گری داشته باشن.
لیاقت و سزاواری ملت خیلی بیشتر از اینا. وقت برنامه با پایان رسید. خدا نگهدار تا هفته آینده.
وقت شما عزیزان بخیر. خیلی متشکرم از اینکه شنونده برنامه های رادیو گفتگو هستید. برنامه هشتگ گفتگو تقدیمتون شد، انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگه شنیدن برنامه رو از دست دادین و یا خواستین دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه با آدرس www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید. ما رو در گوشی های تلفن همراه خودتون وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به نشانی www.radiogoftogu.ir رو فراموش نکنید. شنوندگان عزیز و ارجمند، برای شنیدن برنامه های رادیو گفتگو اگر که به گیرنده هاتون دسترسی ندارید، میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی تلفن همراهتون شنونده برنامه های ما باشید.